بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال قلت يا رسول الله أي المؤمنين أكياس. جناب ابوذر در ادامه فرمایشی که پیامبر اکرم در قالب مواعظ و نصایح مطرح کردند سؤالی را مطرح می کند که زیرکترین مؤمنین چه کسانی هستند؟ قال اکثرهم للموت ذکرا، کسانی که بیشتر متذکر موت هستند. اکثرهم للموت ذکرا و احسنهم له استعدادا، بیشتر بیاد مرگ باشد و خودش رو آماده تر کرده باشد برای این سفر. در روایات زیادی درباره کیس و اکیس پیامبر اکرم و ائمه هدا نکاتی رو بیان کردند. شاید بخش عمده ای از پاسخها مستقیما یا غیر مستقیم به همین پاسخ برگرده که زیرکترین مردم، زیرکترین مؤمنین کسانی هستند که به یاد مرگ هستند و خودشون رو برای اون آماده می کنند. ذکر به معنای یاد و توجهه. انسانهایی که متوجه چیزی هستند متذکر به اون هستند. نه اینی که مراد این نیست که تسبیح بردارند و هی به یاد مرگ بیفتند و شماره بندازند، یاد مرگ، ذکر مرگ. نه، انسانها متوجه باشند که از این دنیای فانی قالب تهی میکنند و مسافرتی در پیش دارند، اون سفر رو در پیش بگیرند. در اون سفر حساب و کتابی هست، انسانها رو اعمالشون رو مورد مداقه قرار میدند، برای اون دقت و محاسبه خودش رو آماده کند. بارها هم گفتیم که یاد مرگ در وجود انسان سازندگی دارد، انسان را از ارتکاب هر عملی که موجب سخط خداوند متعال بشه باز می داره. انسانی که به یاد مرگ است هر گناهی رو، هر کاری رو انجام نمی ده، هر لقمه ای رو نمی خورد، با هر کسی نمی نشیند، هر سخنی رو نقل نمی کند، دیگران رو حقشون رو تضییع نمی کند، تعرض به دیگران نمی کند. وقتی به یاد مرگ بود و خودش رو آماده کرد، نه اینکه فقط به یاد بود، متذکر بودنی که منتج به نتیجه عملی بشود، انسان رو در چارچوب نگه بدارد، این زیرکترین افراده. امیرالمومنین علیه السلام هم در یک روایتی فرمود اکیس الناس، کیسترین مردم کسی است که من رفض دنیا، پاسخ نه به دنیای فریبنده بده، غفلت براش حاصل نشه، گول دنیا رو نخوره. اگر گول دنیا رو نخورد، غفلت حاصل نشد، این زیرک است. کسی که فریب دنیا رو نخورد به دنیا پاسخ مثبت نمیده. فریب خورده های دنیا هستند که در سیل دنیا فرو میرن و غافل از همه ابعاد حیات میشن. پس اکیس المؤمنین کسی است که با یاد مرگ و استعداد برای اون خودش رو تربیت کند. این یک حرکت تربیت از درون است که انسانها رو از درون در چارچوب اخلاق و در چارچوب دستورات دینی حفظ میکنه و باعث میشه اینها سلامت و به سلامت به سفر آخرت طی طریق کنن. بحث ما در جنگ نرم درباره حکم شرعی تسهیلگری برای دشمن در جنگ نرم بود. با دنیا خواهی، با لجاجت، اگر کار دشمن رو تسهیل کردیم، کمک کردیم به کار دشمن. نقطه اصلی بحث به اینجا رسید که شروطی رو برای صدق عنوان اعانه مطرح کردند. در شروطی که بیان کردند این مطرح بود که آیا وقوع فعل حرام در خارج دخیل در تحقق عنوان اعانه هست یا نه. کسی رو کمک کردیم و اسلحه در اختیارش گذاشتیم، کسی رو کمک کردیم پیام منفیش رو منتشر کردیم، کمک کردیم ادعای اون در افکار عمومی جا بیفته و نظام تضعیف بشه. از قضای ربانی کمک انجام شد ولی اون نتیجه حاصل نشد. آیا اینجا اعانه صدق می کند یا نمی کند؟ دو قول در اینجا بود. قول اول رو در جلسه گذشته گفتیم، قول دوم رو هم اجمالاً بیان کردیم. در قول دوم معتقدند که تحقق فعل در خارج دخیل در صدق عنوان اعانه نیست. استدلال کسانی که تحقق فعل در خارج رو برای صدق اعانه شرط نمیدونن این بود که مفهوم عرفی اعانه بر اسم عبارت است از ایجاد مقدمه تحقق اسم. وقتی کمک کردید مقدمات گناه فراهم بشود، هرچند گناه در خارج محقق نشد، کمک بر اسم صدق می کند. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود. مثالی که ما زدیم، کسی که ماشینش خراب شده نیازمنده به کمک و هل دادن داره، اگر هل دادید از نظر عرف اعانه صورت گرفته است، حتی اگر ماشین روشن نشود. به نظر میاد حق هم همین است که اعانه بر مقدمات کار یا اعانه معان در اینجا واقع شده. کسی نمیتونه بگه اعانه واقع نشد، لکن اسم یا گناه محقق نشد. از خود این آقا بپرسی چه میکردی؟ پاسخ میده من داشتم این آقا رو کمک میکردم برای اینکه ماشینش روشن بشه. از معان بپرسی معین چه کرد؟ میگه این کمکم کرد بنده خدا ولی ماشین من روشن نشد. از عرف بپرسی عرف هم میگه کمکش کرد ولی به نتیجه نرسید. پس اعانه حاصل میشود، تحقق اسم در زمانی است که فعل در خارج محقق بشه. این رو ما قبول داریم. اگر کمک کرد تا پلی خراب بشه، نیروگاهی منفجر بشه، سرقتی محقق بشه، قتلی انجام بشه، این شریک در جرمه. امروز هم دادگاه‌ها این رو میگیرن به عنوان کمک و حامی یک عنصر تروریست با اون برخورد میکنن. حتی اگر اون پل خراب نشد، نیروگاه منفجر نشد، سرقت محقق نشد. حالا ممکنه بگید که آقا به چه دلیل با این برخورد میکنن؟ به خاطر اون تجری کرده. پل خراب نشده ولی این برای تخریب پل تجری کرده. نیروگاه منفجر نشد ولی برای انفجار نیروگاه تجری کرده. پس اطلاق عنوان اعانه بر فعل صدق میکند چون کمک کرده به مقدمات، ولی چون فعل محقق نشده عقوبتش از باب تجری است. البته یک ملاحظه‌ای هم اینجا هست که بعضی از مقدمات با بعض از مقدمات دیگر منهی فرق می‌کنند. تفاوتشون هم در این است که بعضی از افعال مقدماتشون هم منهی و انهی است. مثلا درباره خمر داریم که لعن الله الخمر و آسرها و معتسرها و بائعها و مشتریها و شاربها و ساقیها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولت الی، همه اینها ملعونند و حرامند. خداوند متعال وقتی شراب رو حرام کرد، همه مقدمات و همه مساعدت ها بهش رو، حتی کسی که حمل میکنه، کسی که بداند این شراب است و حمل میکنه، این تجری نکرده، این فعل خودش حرام است و عقوبت میشود بر حمل شراب. کسی که برای شراب ساختن انگور رو، آبش رو میگیره، عصارش رو در میاره، این کار حرام انجام داده و عقاب میشه برای اعتصار. با یه مشتری، ساقی، همه اینها، اینها مقدماتی هستند که نهی خاص دارن. اینها رو دیگه نمیگیم از باب تجری، اینها از باب فعل حرام است که انجام دادن. اما بعضی از مقدمات هستن که نهی خاص ندارن، مثل اینی که کسی بار کسی دیگر رو حمل کنه، ماشین کسی رو هل بده. بله، اگر این آقای راننده با ماشین میخواد بره کار حرامی انجام بده و این بداند برای حرام میرود و هل بده ماشینش روشن بشه تا بره برای حرام، خب این تفاوت میکنه با کسی که اطلاعی از اینها ندارد. اینها رو در مقدمات قبلی بیان کردیم. پس سخن در این است که آیا اگر کسی دیگری را کمک کرد برای فعل حرامی و اون فعل حرام محقق نشد، صدق اعانه می کند یا نمی کند؟ ما میگیم اعانه صدق می کند ولو اینکه اون هدف محقق نشود. عرف از اعانه این رو برداشت میکنه. مثال عرفیش رو در هل دادن ماشین زدیم. پس ملاک اعانه وقوع عمل محرم در خارج نیست. از نظر ما مبنای مرحوم شیخ رحمت الله علیه مبنای پسندیده و درستی است، منطبق بر برداشت عرفه. در ما نهنفی هم اگر تروریستی رو در کرمان دستگیر کنن که قبل از این که بخواهد توانسته باشد مثلا عملیات تروریستی رو در سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی محقق کنه، اون رو دستگیر کنن. نه اون رو مبری می دانند از عمل تروریستی، نه کسانی که اون رو کمک کردن، بهش خونه دادن، پناه دادن، براش کمربند انفجاری تهیه کردن. با این کمربند انفجاری انفجاری حاصل نشد، ولی او شریک در جرم قلمداد میشه و عرف اون رو حامی و مددکار و معین تروریست قلمداد میکنه. پس این هم شرط سوم که تحقق عمل در خارج نقش دارد در اطلاق عنوان اعانه یا نه. از نظر ما این نقشی ندارد، اعانه حاصل شده در صورتی که اون دو شرط قبلی محقق باشد. این شرط سوم. چهار شرط رو مطرح کرده بودیم که برای صدق عنوان اعانه مطرح میکنند. شرط اول و دوم که گفتیم مورد اتفاق است رو بیان کردیم. شرط سوم که تحقق فعل حرام در خارج بود رو اختلافی بیان کردیم. دو تا مبنا وجود داشت، ما مبنای مرحوم شیخ رو پذیرفتیم. شرط چهارم این است که آیا معین، قصد معین نسبت به ارتکاب حرام لازم است یا لازم نیست. این که معین قصد میکند معان رو کمک میکند یک چیز است که شرط اول بود. این که بداند فعل حرام رو کمک میکنه شرط دوم بود. شرط سوم تحقق در خارج بود. شرط چهارم معین قصد بکند که فعل حرام رو انجام بدهد، قصد بکند که با کمکش به معان فعل حرام معان علیه محقق بشود. آیا این قصد لازمه یا نه؟ درباره اعتبار قصد معین برای کمک به فعل حرام، از جمله تسهیلگری برای جنگ نرم، تسهیلگری برای موفقیت جنگ نرم دشمن، کمک به تحقق خط عملیات روانی دشمن در بین مسلمان، آیا این قصد معتبر است یا معتبر نیست؟ در اینجا سه نظریه وجود دارد. نظریه اول این است که تحقق عنوان اعانه نیازمند به قصد مجزایی برای ارتکاب حرام نیست. وقتی می داند و با اختیار کمک می کند، یک. وقتی که می داند این فعل فعل محرم است و به اون کمک می کنه، نیازی نیست که قصد کند من هم در این کار حرام شریکم. این مبنای اول است. میگن قصد اول و دوم که بود دیگه خود به خود اعانه انجام شده است. حتی اگر معین، چون قصد یک امر باطنی است، معین خودش بگه من قصد نداشتم یا قصد داشتم که فعل حرام رو انجام بدم، اون قصد ملاک نیست. میدونه خریدار از انگور شراب میسازه و بهش کمک میکنه و به اون انگور میفروشه، این مشمول اعانه بر اسم هست. حتی اگر خودش موقع فروش قصد نکنه که انشالله این میره تبدیل به شراب بشود، این قصد رو ندارد. کمربند انفجاری میسازه، تحویل یک تروریست میده برای عملیات تروریستی، این اعانه کرده است. حتی اگر خودش قصد نداشته باشه با این کمربند کسی رو بکشند، یا کاری میکنه در تبلیغات رسانه‌ای که عملیات فریب دشمن موفق جلوه میکنه، حتی اگر قصد نداشته باشه، که عملیات فریب دشمن در اضرار به نظام موفق بشه. چنین قصدی نداشته ولی قصد کمک داشته و میدونه این کار غیر قانونی و حرام است. پس قول اول این است که تحقق عنوان اعانه نیازمند به قصد مجزای معین برای عمل حرام نیست. شیخ طوسی رحمت الله علیه در مبسوط ذیل مسئله اضطرار به این موضوع توجه کرده و این رو بیان کرده. اضطرار در جایی که انسانی به طعام غیر مضطر است، گرسنه است، از گرسنگی داره میمیره، هیچ چیزی برای خوردن نداره و وضعیت استثنایی است، در بیابان گیر کرده، یه قافله هم رد میشه، قضا دارد. اگر اون قافله ای که قضا دارد به این فردی که مضطر است طعام نده و این از دنیا برود، شیخ میگه اینجا نیاز نیست که اون قافله قصد اماته این رو بکند یا نکند، قصد از بین رفتن این رو بکند یا نکند، همین که خودداری کرد و به این طعام نداد و این دچار مرگ شد، این اعانه بر اسم کرده، کمک بر اماته کرده. پس قصد قافله‌ای که عبور می کند و طعام دارد و از طعام دادن به فرد مضطر استنکاف می کنه، حتی اگر اماته این فرد در قصدش نباشد، این مرتکب اعانه بر اسم شده و اماته. اضطر الانسان الى طعام الغیر، مضطر بشود انسان به طعام دیگری. وقت ذکرنا صفت المضطر، میگن که قبلا راجع به مضطر صحبت کردیم که کیست و چه خصوصیت داره. کان علی صاحب طعام بزلو، صاحب اون طعام، قافله‌ای که رد شده، کسی که عبور کرده، قضا داره، میتونه این رو سد جوع بکنه و از مرگ نجات بده، کان علیه بزلو، این باید قضاش رو در اختیار این فرد بگذاره. چرا؟ لقوله علیه السلام، به استناد این روایت که فرمود من اعان علی قتل مسلمن، کسی که کمک کند بر قتل مسلمانی، ولو به شطر کلمتن، حتی اون کمک با نیم حرفی باشه، نیم سخنی باشه، نه یک جمله کامل، نه یک کلمه کامل، با یک نیم سخن، این مقدار اگر در مرگ کسی و قتل کسی نقش داشت، جا یوم القیامت مکتوب بین عینی، روز قیامت وقتی محشور میشه بین دو چشمش نوشتن آیسون من رحمت الله، این آدم از رحمت خدا مایوس است و محروم است. خب جناب شیخ در این روایت میگه من اعان علی قتل مسلمن ولو به شطر کلمه، یا حاکمی است جائر ستمگر، میخواد مسلمانی رو بکشه، یه نفری هم میاد با یه نیم کلمه ای اظهار تحریک میکنه بر قتل. اینجا فرمودن که این آیسون من رحمت الله، چه ربطی رو به منحنفی که یه نفری از گرسنگی داره میمیره؟ ایشون جواب میده و قالو هازا اولا، این فرد برای جلوگیری از مرگ و کشته شدن این فرد اولاست در طعام دادن، یا اولاست در مشارکت در اماته و قتل. وقتی اولاست، بنابراین این هم مشمول این روایت میشه. پس در این روایت که شیخ از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، استدلالش اینه که در مرگ و قتل کسی ولو به نیم سخنی نباید کمک کرد. خودداری از بذل طعام اولای به قتل از شطر کلمه است. این استدلال شیخه. رحمت الله علیه. از این فرمایش شیخ استفاده شده که عدم بذل طعام از سوی مالک که معمولا همراه با قصد قتل هم نیست، یعنی اونی که مالک قضاست کاسه شیری داره در بیابان، کاسه شیرش رو میخواد نگه داره برای خودش، نیاز بهش داره، الان این داره دست پا میزنه از گرسنگی میمیرد، وقتی خودداری میکنه میگه نیاز نیست این قصد داشته باشه که این رو بکشه یا از بین برود، همینی که کمک نکرد به احیائش کمک کرده به اماتش. این فرمایش شیخه که این رو معین در اماته میداند و اماته دیگری از جمله مصادیق اسم عدوان است. این قول اول. قول دوم میگه قصد شرط است برای تحقق عنوان اهانه. مرحوم محقق کرکی و محقق سبزواری این نظریه رو تبنی کردند و پروبال دادند. محقق در حاشیه ارشاد الاذهان علامه حلی ذیل مسئله فروش انگور به فردی که از اون خمر تولید میکنه بعد از نقل قول و بیان ممنوعیت اون به استناد آیات و روایات از جمله آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان آورده و یشکل بلزوم عدم جواز بیع شیء مما یعمل عادتا یا یعمل عادتا التوسل بهی الی محرم، لو تم هذا الاستدلال ما اکثر الاشیاء التي تباع في السوق يعرفون انهم يستعملونها في الحرام. ایشون میگه آقا اگر قرار بشود که ما بگیم هر کسی به دیگری کمکی کرد، انگوری فروخت و او هم رفت با این انگور شراب درست کرد یا با این مقدماتی که انجام شد فعل حرامی رو داد، این مرتکب در اسم نصف بیشتر ممکنه انگور فروشای شهر متهم بشن به اعانه بر اسم. خیلی از کارها در شهر انجام میشه که از تعبیر ما یا به تعبیر امروزی فعل دوگانه هستند، کالای دوگانه هستند، استعمال در حرام هم می شوند، استعمال در حلال هم می شود. این آقای بایع که خیلی موقعا نمی دونه که یا قصد نداره که این کار باش حرام بشه انجام بشه، مواد شیمیایی رو میشه برای رنگرزی هم خرید، میشه برای ساخت مواد انفجاری و قتل مردم هم خرید، مهم اینه که بایع یا معین قصد کمک به فعل خیر رو دارد یا قصد کمک به فعل مباح رو دارد یا قصد کمک به فعل محرم رو. مرحوم کرکی و محقق سبزواری میگن اگر بایع قصد حرام نداشته باشه حرام محقق نمیشود. ایشون میگه اگر این استدلال رو بپذیریم فروش یا معامله یا هر چیزی که عادتاً در حرام استعمال میشه رو باید حرام دانست. بسیاری از کالاهایی که در بازار معامله میشن کاربرد حرام هم دارن. در صورت التزام به این نظر یعنی شرط نبودن قصد باید همه این معاملات رو حرام قلمداد کنیم و چون این مسئله کثیرت الابتلاءه نمیشه کار و فعل همه رو حمله بر حرام کرد، پس باید قصد بایع یا قصد معین رو شرط دانست. مرحوم محقق ثانی با این عبارت دیدگاه مرحوم علامه حلی رو رد میکنه و معتقده پایبندی به عدم القصد در اعانه حرام مستلزم حرام شمردن عمده معاملات روزمره در بازاره. چون همونجور که عرض کردیم خیلی از کالاها کاربرد دوگانه حلال و حرام دارن. حذرن از این که در چنین مشکلی واقع نشویم که معاملات رو عمدتاً حرام بدانیم، وقتی حرام شد دیگه پولی هم که از رهگذر اونها دریافت میشه حرامه، این لقمه لقمه حرام میره تو اونها، اوه بخش بسیاری از زندگی مردم آلوده به حرام میشه. حذرن از چنین مشکلاتی ما باید بگیم قصد شرط است. مرحوم محقق سبزواری هم در بحث اجاره مطرح کرده که اگر موجر بداند که کشتی یا منزلی رو که اجاره میده برای کار حرام استفاده میشه، در حرمت اون اختلاف نظره. هرچند برخی به استناد آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان و روایت صابر که نقل میکنیم برای اون حرمت قائل شدن، ولی با توجه ایشون میگه به روایت ابن عزینه و معاونت اسم قلمداد نشدن اون، اقرب جواز این گونه اجاره است. ایشون میگه که عامه عموم استدلال کردن به اینی که لا تعاونوا علی الاسم والعدوان و روایت صابر شامل میشود اونجایی که قصد بر فعل حرام داشته باشد یا نداشته باشد. اما چون روایت ابن عزینه میاد میگه که اگر قصد نداشت اینجا مساعدت و معاضدت نیست، پس در مواردی که کشتیش رو اجاره بده برای فعل حرام اگر قصد حرام نداشته باشه این حرام نیست، یعنی قصد رو ملاک میداند. تا اینجا باشه انشالله این یه جمله رو در جلسه بعد توضیح بیشتری میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.